الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. خدای متعال رو شاکریم که فرصت دیگری در اختیار گذاشت که دنبال تحصیل علم و انجام وظائف انشاءالله بوده باشه. این حدیث شریف که از صدیقه طاهره سلام الله علیها است فرمود به حسب این نقل: سمعت و ابی یقول ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامات على قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله حتی یخلع علی الواحد منهم الف الف خلعه من نور. پیامبر معظم اسلام حسب این نقل می‌فرمایند علمای شیعه ما محشور میشن در قیامت و بر اونها خلع کرامان پوشانده میشود که این خلع از نور است. ملاک که چه مقدار خلعت به اونها اعطا بشه دو چیزه: علا قدر کثرت علومهم این یک، و جدهم فی ارشاد عباد الله چه مقدار علم اندوختن و چه مقدار کوشش کردن در ارشاد بندگان خدای متعال. بنابراین این دو معیار باید مد نظر همه ما باشه، هم در تحصیل علم و رسیدن به حقایق مکتب کوشا باشیم انشاءالله، و هم در این که در نشر اونها، تبلیغ اونها و رسوندن اون معارف به بندگان خدای متعال کوشا باشیم که آخرت شکوهمندی برای این چنین انسانها مقدر شده است که فرمود بعضی ها اینقدر در این باب موفقند که هزار هزار خلعت از نور به اونها پوشانیده میشن. خب ابتدای سال تحصیلی است، این تبریک از میکنم این ابتدای سال تحصیلی رو، امیدوارم که همه ما با استعانت از خدای متعال و با نام خدای متعال این سال جدید رو شروع کنیم که کل امر ریبال لم یبدع به بسم الله و هو ابتر. انشاءالله با نام خدا و اتکال به خدای متعال همراه با معنویت و توجه و اخلاص انشاءالله بتونیم در راه تحصیل علم کوشش کنیم. همونطور که قبلا هم عرض کردم و بزرگان علما توصیه فرمودند و ارائه طریق کردند و تجربه ها هم نشون داده، یک تحصیل موفق سه مرحله داره. مرحله اول این است که در مثل درس خارج که خب مباحثی از تحصیل رو فضلا گذارونده اند و یک آمادگی معلوماتی قابل توجهی پیدا کرده اند، قبل از مراجعه به کلمات خود مسئله رو خودشون با اندوخته های خودشون محاسبه کنن. الان در فقه از کتاب و سنت مراجعه میکنن، وسائل و شیعه یا جامع احادیث شیعه که روایات رو جمع کرده به حسب ابواب مختلف. جامع حدیث شیعه خوبیش اینه که آیات مبارکات رو در اول هر فصل آورده این نقیصه ایست برای وسائل که نداره آیات رو، خودشون با مراجعه به باب مناسب هر مسئلهی حدس میزنن مربوط به چه بابی از ابواب میشه. خب فهرست خیلی خوبی دارن اینا، حدس میزنه این مسئله به کدام باب مربوط میشه، به اون باب مراجعه میکنه، خودش روایات رو ادله رو سندن دلالتن بررسی میکنه، به یه نتیجه ای میرسه. حالا فوقش این هم نتیجه نمیرسه و توقف براش میکنه. این مطالعه قبلی و پیشین بسیار بسیار کارسازه. بعد از اینکه این کار رو انجام داد، به کلمات فقهای معتمد فن مراجعه میکنه، ببینه اونها یا اونجوری که او فکر کردن همونجور فکر کردن یا نه غیر از اونی که او فکر کرده فرمودن، مواضع اشتباه و خطای خودش رو با مراجعه به کلمات اونها دریافت. مرحله سوم که اینه که بعد از اینکه مطالعه پیشین خودش رو داشت، به کلمات بزرگانم مراجعه کرد، درس هم آمد و بحث هم کرد، حالا چکیده مطالب رو تقریر کن. اون تقریر نهایی که حاصل اون مطالعه قبل، مراجعه به کلمات، حضور در بحث و مباحثه، اون رو حتما تقریر کنه، یعنی به ذهن باز در ذهن اینها رو حلاجی کنه، مرتب کنه، منظم کنه، به قلم بیاره. این در شکوفا شدن قدرت استدلال و استنباط بسیار مؤثر. و اگر انسان 7-8 سال اینجوری کار بکنه، غالبا اینه که استعداد هم اگه استعداد متوسط هم داشته باشه به نتیجه برسه. این چنین کار کردن چه در فقه و چه در اصول راهی است که توصیه فرمودن بزرگان و تجربتا هم همینطور معمولا غالبا این به نتیجه برسه. خب البته مراتب دیگه حالا داره، ولیکن به این اصل نتیجه رسیدن، این با این جور کار کردن بعد از 7-8 سال به این نتایج انسان خواهد رسید، که انشاءالله امیدواریم که به همین شکل فضلای محترم انشاءالله اهتمام ببرزن و پیش برن. خود درس بسیار مهمه و این مطلب رو من عرض کنم، چند 2 هفته پیش شاید بود خدمت رهبری معظم دا غزل بودیم، ایشون فرمودن من چند سال پیش در اثر کثرت کارها خودم تصمیم گرفته بودم که درسمو تعطیل کنم و اینو به کسی نگفته بودم. ببینید خودم در اثر خستگی و فشار کارها تصمیم گرفته بودم که درسمو دیگه تعطیل کنم. گفتن جناب آقای حجازی که تو دفتر ایشون هست، رسیده بودم خدمت آیت مرحوم آیت الله العظمی بهجت رحمت الله علیه، و آقای بهجت بهشون فرموده بود به فلانی بگو درس رو تعطیل نکن، و فرمودم خودم که خدمت ایشون رسیدم فرمودم من فرمودم درس رو تعطیل نکن، و فرمودن مرحوم آقای بهجت که مرحوم قاضی رضوان الله علیه، اون شخصیت اخلاقی و عرفانی بزرگ، ایشون میفرمود ازا دار الان بین درس و جماعه، نماز جماعه درس مقدمه. البته نباید آدم بذاره دوران بشه، اما اگه یک جایی به ضروره دوران شد، فرموده که درس مقدم است. بنابراین درس بسیار مهمه و یکی از طرق تحصیل رضایت خدای متعال است. انشاءالله خدای متعال توفیق خوندن درس مع الاخلاص به همه ما عنایت بفرماید. خب بحث ما در طهارت مطهرات بود، مطهرات خبثیه. بسیاری از فضلای محترم، جمع غفیری از فضلای محترم، اینها پیشنهاد فرمودن که متحر دیگری که متحر اهل ذنوب و معاصی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، امسال شروع کنه. خب از اون طرف هم ادهی میگفتن به عقیده شدون از همون مباحث طهارت خبسیه هم و بعدم حدثیه که وضوع و اغسال و اینها باشه، اونها هم دنبال باشه. خب یه تردیدی بر بنده بود که بالاخره حالا جنب غفیر او رو میفرماین، جنب ادهی هم او رو میفرماین، من استخاره کردم و نتیجه استخاره این شد که به طور کلی مباحث طهارت خبثی و حدث رو هم کنار بگذاریم، این مساعد نبود. جمع بین المطلبین رو این کردیم که خب در این بدایت شروع تحصیلی که در آستانه ماه شریف محرم و دو ماه شریف محرم و صفر هستیم و ایامی است که مصادف است این ایام تقریبا با حرکت سید الشهدا سلام الله علیه و ماه، این ماه ها ماه های امر معروف و مقصدی است که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و ارواح نافده دنبال می‌فرموده، ما این دو ماه و نیم را در ابحاث امر معروف صرف کنیم. حالا اگه این ابحاث تمام شد در این دو ماه و نیم که تقریبا مثلا 30 جلسه شاید میشه، خب فبه آوانه من، اگر تمام نشد بعد از سفر وارد مباحث طهارت بشیم، البته از باب وضو دیگه شاید، یا حالا اون مثلا چند تا متغیرات هم که مونده اون رو تکمیل کنیم و اون باقی مونده مباحث امر معروف را به یه شکلی در بعض ایام سال اون رو دیگه تکمیل کنیم. بنابراین الان وارد کتاب شریف امر به معروف و نهی از منکر میشه. خب محور بحث را چی قرار بدیم؟ برای اینکه منبع مطالعاتی خوبی در اختیار فضلای محترم باشه، گفتیم شرایع و جواهر را، کتاب امر معروف شرایع و شرحش به جواهر هست، این را محور بحث قرار میدیم. البته در کنار این تحریر الوسیله مرحوم ما، فروعاتی که ایشون در این باب مطرح فرمودن که ممکنه در جواهر نباشه، که البته نادره، جواهر تقریبا کتاب جامعی است و معمولا فروعات رو داد به یک شکل، اونا رو هم مطرح میکنیم انشاءالله اگر فرعی رو مرحوم امام مطرح فرمودن که در جواهر نیست. پس اساس همون اساس بر شرایع و جواهر. خب این کتاب امر معروف و نهی از منکر منابع زیادی از متأخرین از هم نداره متأسفانه، اما در این حال منابع خوبی در اختیاره، چه از قدمای از هم چه از متأخرین، که اونها را هم باش مراجعه بفرمایید. مثلا از قدمای قدمایی که میگیم قدمای نسبی مقصودمونه، مسالک منبع خوبی است، مسالک شهید شهید ثانی قدس سره منبع خوبی است، مجمع الفائده و البرهان در این بحث منبع خوبی است برای مراجعه، و از متأخرین و معاصرین جامع المدارک محقق خونساری و قبل از ایشون شرح تفسیر آیه آغازیای عراقی، شرح تفسیر آغازیای عراقی در این باب مهمه که مراجعه بشه، ایشون الحمدلله اینجا رو شرح کردن این کتاب امر معروف و نهی از منکر تفسیره رو. و از معاصرین هم مثل مبانی منهاج الصالحین یا فقه الصادق یا تفسیر الشریعه شرح تحریر الوسیله و آیت الله خرازی هم یک کتاب امر معروف هم شرح شرایع دارن. از معاصرین بزرگوار هم این ها کتاب ها میتواند مورد مراجعه فضلای محترم واقع بشه. خب قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، این عبارت شرایع رو توجه میفرمایید، میفرماید کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. دو نکته یا سه نکته در اینجا مورد توجه قرار میدیم که خالی از فایده نیست. مطلب اول اینه که فقها و بزرگان در طرح مباحث امر معروف و نهی از منکر مجموعاً به حسب ما وقفنا علی چهار منهج دارن. منهج اول اینه که این مباحث رو مندرج کردن در ذیل باب جهاد. ادعای از فقها اصلا کتاب امر معروف و نهی از منکر به طور مستقل مطرح نکردن، بلکه اینو مقصدی یا بابی یا فصلی از کتاب جهاد قرار دادن. مثلا مرحوم شیخ طوسی قدس سره در نهایشون منهجشون اینجوریه: جعل بابا لکتاب الجهاد. یا محقق خود صاحب شرایع در غیر شرایع در مختصر و نافع اون رو قسم رابع از توابعی که برای کتاب جهاد ذکر کرده قرار میده. یا علامه در قواعد و شرح و ارشاد، ارشاد الاذهان یا تفسیره. شهید اول در لمعه. همه اینا ادرجوه فی ذیل کتاب الجهاد و مستقلن تر نفرم. این دعوه یک عده از فقها هاست. منهج دوم اینه که آمدن این کتاب را، این مباحث را مستقلن تحت عنوان کتاب امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرد، مستقلن کتابی را قرار دادن در قبال کتاب جهاد و سایر کتب، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، و این مسائل در اونجا طرح کرد. این منهج هم بزرگان فراوانی از فقها این کار رو کردن، منهم خود صاحب شرایع همین محقق در کتاب شرایع. و این امر در این اواخر دیگه بیشتر دایر شده و رس شده که خودش رو یک کتاب مستقل قرار داد به عنوان کتاب امر به معروف و نهی از منکر. منهج سوم اینه که آمدن این مباحث رو یک کتاب مستقل قرار دادن، اما نه به عنوان کتاب امر به معروف و نهی از منکر، بلکه به عنوان کتاب الحسبه. کتاب الحسبه و الحسبه رو مرادف گرفتن با امر به معروف و نهی از منکر. مرحوم شهید اول در دروس این کارو کرد، کتاب الحسبه، کتاب جهاد که تموم میشه بعد کتابی رو عنوان میکنن کتاب الحسبه، فقط مباحث امر معروف و چند تا مسئله مناسب با او مثل اجراء فقها حدود و امثال اینا رو که تناسب با کتاب امر معروف داره تو کتاب الحسبه ذکر میکنن. این هم منهج سوم. منهج چهارم اینه که باز کتاب مستقلی از جهاد عنوان کردن به نام کتاب الحسبه، ولی این کتاب الحسبه رو دیگه یک کتاب مفصل شامل 8 باب یا 8 کتاب قرار دادن. حتی کتاب الجهاد رو دیگه آوردن تحت کتاب الحسبه. کتاب الجهاد یا باب الجهاد، باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، باب اقامت الحدود، باب الفتیا، مسائل فتوا، احکام فتوا را اینجا آوردن، باب القضا، باب الشهاده، باب اخذ اللقیت، باب الحجر. این 8 باب که خود اینا در کتاب دیگه 8 کتابه، اما یک کتابی به نام کتاب الحسبه اینها قرار دادن و این ابواب رو زیر مجموعه اون کتاب الحسبه قرار دادن. این هم دیدن فیض کاشانی قدس سر رو در مفاتیح و شرایع یا در کتاب دیگر ایشون داره به نام النخبه، اونجا هم مسلک ایشون اینجوری هستش. پس بنابراین در طرح مباحث امر به معروف و نهی از منکر مجموعاً ما 4 مسلک داریم، هر کدوم اینا یه فلسفه‌ای داره البته که دیگه حالا اون مهم نیست. همین کاری که اخیراً شده، یعنی بیشتر دارج هست که اینا رو کتاب‌های متعدد قرار دادن، خب این معنوس‌تره. اما اون فلسفه این است که اینا همه کتاب الاسمه میگن کتبی که یک امر هدف واحدی را استهداف میکنه، دنبال میکنه. اینا به اعتبار اینکه همه این کتاب ها مثل فتیا، فتوا، قضا، حدود، دیار، قصاص، همه اینا میخواد تنظیم امور مردم رو بده و از امور اسمی حساب میشه، از این جهت یک عنوان عام قرار دادن اون راه رو زیر مجموعه بکنن. بلکه این مسلک خلاصه مهجور، خیلی مورد پسند واقع نشده و اتباع نشده است. این مسئله اول و نقطه اول راجع به کیفیت طرح این مباحث در کتب فقهیه. مسئله دوم این است که از بین کتب فقهیه و مباحث فقهیه، مباحث امر به معروف و نهی از منکر حتی در اداد مسائل کلامیه بیان شد و غیر واحدی از کتب کلامیه مهم ما مباحث امر به معروف و نهی از منکر رو هم درش درج کرده. مثلا خواجه رضوان الله علیه در تجرید در بحث معاد که مقصد سادس از تجرید و آخرین مقصد هست، در اونجا می فرماید فی المعاد ول 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 وعی و مایت تسل و بزالک. و زیل این فصل 16 مسئله تر کرده و آخرین مسئله که 16 مسئله رو باشه فرموده فعل امر بالمعروف و نهی عن المنکر. بعد وجوب این واجب است و شرایطش چی است و وجوبش عینیه کفاییه، اینا رو بحث کرده. یعنی این کتاب امر معروف و نهی از منکر در دید علماء ما هم سابقه کلامی داره هم سابقه فقهی داره. حالا چرا سابقه کلامی بهش دادن؟ اینو انشاءالله در ابحاث بعدی ما در ادله وجوب امر به معروف، یکی از ادله عقله، طبق استدلال عقل بنابر مسلک اونها، خب این یکی از افعال واجبه بر خدای متعال به معنای که وجوب اونجا معنا میدهد که حالا بعد اون رو داد کرد، چون جزء اونها شمردن از این جهت این از افعالی است که حتی بر خدای متعال لازم امر معروف و نهی از منکر، از این جهت سبب کلامه پیدا کرد و الهیات مطرح کردن. یا علامه رضوان الله علیه ایشون هم در باب هادیه‌اش باز اینو مطرح کرد. یا یک کتابی داره علامه مناهج الیقین فی اصول الدین، کتاب کلامی مستقلی است، برای این مناهج ایشون مناهج قرار داده و منهج ثانی عشرشه که یا هم آخرین منهجش هم باشه در باب امر معروف و نهی از منکر قرار داده. بنابراین ما بخشی از آراء فقها ها رو باید در این مسئله در کتب کلامیه جستجو کنیم. ممکنه یه فقیه در کتب فقهیش مطرح نکرده باشه، اینجاهای فقه رو نرسیده باشه، ولی کتاب کلامی داره. همین خواجه نصیر الدین طوسی قدس سره، ما کتاب فقهی ازش نداریم تو این مباحث، اما آراء فقهیش در باب امر معروف و نهی از منکر از تجریدش میتونیم استخراج کنیم. یا مرحوم علامه اگر مباحث فقه داره، البته ایشون در قواعدش در مختلف و شیعش مطرح کرده مباحث امر معروف و نهی از منکر، اما علاوه بر اونجاها تو کتاب کلامیش هم مطرح کرده، فلذا ممکنه گاهی حرفای فقهش با حرفای کلامش با هم تفاوت داشته باشه. این هم مطلب دومی است که باید بهش توجه کنیم. مطلب سوم که باید بهش توجه کنیم اینه که کتاب امر به معروف، یعنی مبحث امر به معروف و نهی از منکر، دارای ابعاد بحثی فراوانی است. بحثای اجتماعی داره، بحثای سیاسی داره، آثار و ثمرات مختلفی که هم برای استمرار شریعت داره، هم برای طهارت نفوس داره، هم برای طهارت جامعه داره و آثار مهم دیگری داره. خب این بحث ها بحث‌های اجتماعی سیاسی و و اونها از دایره بحث ما فعلا خارجه. ما این ابحاثی رو که انشاءالله در کتاب همون مرحب کنه اگه از مکن مخواهیم تر کنیم، مباحث فقه فقهیشه و همون مباحثی که در کتب رسائل عملیه و متون فقهی فعلا بحث میشه اوناست. اما مسائل اجتماعی و سیاسی و امثال اونش، اگرچه اونا مباحث مهم نیست و کار آمده، اما اونا برای یک مباحث دیگه و افراده که به اونها هم چون خود اونا صلاحیت های خاصی میخواد، اطلاعات ویژه میخواد اونا و مبادی خاص خودشون میخواد که بنده اون مباحث و اون مبادی رو هم ندارم و باید دارم دنبال. فرضاسته عذر این که اگه ما اون مباحث رو تحنه میکنیم اینه که بالاخره اونها منهج آخری میخواد و مبادی دیگری میخواد. بنابراین ابحاثی که اینجا تعریف میشه همین ابحاثیست که در شرایع و شرحش که جواهر باشه و تحلیل الوسیله مرحوم امام قدس سره و مجمعی بیان شده است. خب مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الفقیه الماهر، به قول مرحوم امام خیلی به صاحب جواهر عقیده داره ایشون، الفقیه الماهر صاحب الجواهر، ایشون قبل از اینکه وارد مباحثی که در شرایع طرح شده است بشوند، به تناسب آیات، بخشی از آیات و روایاتی که در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر وجود داره و از اونها اهتمام شارع و حث و ترغیب شارع به این دو امر مهم استفاده میشه، در ذیل دو سه صفحه اینها رو بیان فرموده که ما تبرکن بعضی از اونها رو الان عرض میکنیم اما کل اونا رو دیگه عرض نمی کنیم. چرا؟ چون اون آیات و روایات همه انشاءالله در ضمن ابحاثی که بعد داریم به عنوان ادله‌ای که بعداً برای هر مسئله هست خواهد آمد، سندن دلالتن اینا باید اونجا ما اونها رو بحث بکنیم. صاحب جواهر قدس سر رو مسئله رو اینطور شروع می فرمان: کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الذي قال الله عز وجل في بيانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. دو آیه رو ایشون بیان می‌فرمایند صاحب جواب. اول این آیه شریفه بود که خوندیم که آیه 104 از سوره مبارکه آل عمران هست. برای جواهر جلد 21. این آیه شریفه صدرن و ذیلن اهمیت امر بالمعروف و نهی از منکر رو دلالت می‌کنه. ببینید در ذیل می‌فرماد و اولئک هم المفلحون. کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، این امتی که این چنین هستن، اینها تنها رستگارانن، چون ضمیر فصل بین المعرفین اولئک، خب از موصولات که معرف هم المفلحون، المفلحون هم علف بلام تعریف داره، ضمیر فصل هم اینجا واقع شده که تو معانی بیان گفته میشه که اینا این جمله این چنینی دلالت بر حذف میکنه. اولئک هم المفلحون یعنی فقط اینا رستگارن، که خود این بیان منشأ این شده که مفسرین به تکاپو بیفتن که این جمله که میفرماید اینا تنها رستگاران هستن، این آیا میشود تصدیق کرد به حسب سایر آموزه های دین و مسلمات دین؟ مبالغه خدای متعال میخواد بفرماید که مبالغه در دین در کلام خدای متعال این راه نداره، یعنی خلاف واقعی به عنوان مبالغه گفته بشود. چی میخواد بفرماید؟ اینه که فرمودن، بعضی فرمودن که از این فلاح، فلاح کامل مقصوده، درجه عالی فلاح مقصوده، پس به قرینه عقلیه باید بگیم المفلحون تضمین شده درش معنای کمال، تا اینکه یمکن تصدیقه و با آموزه های دیگه جده. خب برای اینکه ممکنه کسی هم معروف هم نکنه، حالا گناه میکنه، حالا اگه این گناه رو کرد آیا بخشیده نمیشه؟ آیا رستگار نخواهد شد؟ مشمول شفاعت نخواهد شد؟ مشمول آمرزش نخواهد شد؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پس بنابراین این که میفرماید اولئک هم المفلحون یعنی المفلحون الکاملون، اینا فقط مفلح کامل هستن، که به این دو امر که امر معروف باشه و نهی از منکر باشه اقدام میکنن. در بعض کلمات بزرگان و مفسرین مورده اولئک هم المفلحون الاحقاء، مفلحون حقیقی که دیگه وصله و پینه نمیخواد، شفاعت بخواد، نمیدونم چه بخواد، اینا توبه بخواد، آمرزش بخواد، اینا نه، حقا اینا مفلحن به حسب ذاتشون بدون احتیاج به امور خارج. این مؤمنون مفلحون این چنینی، این زید بالاخره چه اونجور چه اونجور، هر جور شما معنا بکنی از این امور ثلاثه، دلالت بر شدت اهمیت امر معروف و نهی از منکر این زید آیه. خب صدر آیه هم ولتکن منکم امه، که این لام لام امر دیگه دو. یعنی ولی تکون هست که به خاطر جر و کنار ما قرار میگیره سکون پیدا میکنه، ولی تکون منکم امت یکون الان خیر. اینجا هم در اینکه مفاد این صدر چیه، این صدر این آیه چی میخواد بفرماید، چند احتمال باید بوده باشد از میان شما مسلمین یه امتی که اونها یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی شما مسلمین باید چیکار کنید؟ باید یه سازمانی درست کنید، یه عده‌ای درست کنید که اونها امر معروف کنن و نهی از منکر، یه امتی رو تشکیل بدید که اونها این کارو بکنن. این مفاد آیه شریفه، قد یقال نه، مفاد آیه اینه. فلذا انشاءالله بعد تفصیلیش بعدن باید بحث کنیم که گفته میشه ما از این آیه شریفه به ذم سایر ادله امر معروف و نهی از منکر دو وظیفه استنباط میکنیم. یک، وظیفه عمومی همگانی، هر کسی باید امر معروف و نهی از منکر بکنه. دو، اینکه یه امت باید درست بشه، یه سازمان باید درست بشه، یه جمعیت درست بشه، اونا حرفشون، کار ویژهشون امر به معروف و نهی از منکر باشه. دو تا این آیه یه تکلیف داره میگه، آیات دیگه روایات دیگه تکالیف دیگه رو هم فرموده است. خود این مسئله مهمه که این وظیفه قرآنی است که ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این یک احتمال در آیه شریفه. احتمال دوم در آیه شریفه اینه که نه، این همون وظیفه همگانی کفایی رو داره بیان میکنه، چون در باب واجب کفایی تکلیف برای یه عده، همگان لازم نه انجام بدن، وقتی بعضی انجام دادن بقیه ساقط میشه، چون این چنینیه داره فرماد از بین شما هایی کسایی باشد باید باشن که امر بر اون از منکر انجام بدن. این خاصیت واجب کفاییه. اینم یک نظریه است. البته این نظریه مبناش مبنای باطل نیست، ادهی گفتن، اما در واجبات کفایی همونطور که تو اصول منقه شده تکلیف مالی ادهی خاص نیست، در واجبات کفایی تکلیف مال همه است، ولی که اگر انجام دادن بعضی از دیگران ساقط میشن. بیان سوم این است که نه، این آیه شریفه مفروض گرفته مسبقا یک امر به معروف و نهی از منکر واجبی در شریعت هست که اون امر به معروف و نهی از منکر واجب کفاییه. حالا بر اساس اون قانون مسبق داره میگه بابا یه اتفاق اقدام کنن دیگه، یه اومدی اقدام کنن این وظیفه رو انجام بدن که از دیگران هم ساقط بشه. پس بنابراین خودش متعرض وجوب کفایی نیست، بلکه مفروض گرفته وجوب کفایی را به اثر تشریعات دیگر، بیانات دیگر، حالا بر اساس اون داره میگه. مثل این که معیتیه یا آیت باشه نوازش بخونن دیگه، دفنش کنن. با همین این نمیخواد بگه وظیفه بر یه عده ایست، بر کل نیست. نه، بر اساس این که قبلا گفته شده این وظیفه کله، حالا برای انجامش همین که بعضی اقدام میکنن که باید کن در تحریف کن و انجام بدن بازه دیگه. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم که گفته شده است، این من که در اینجا هست من طبیعیه، یعنی میخواد بفرماد بل تکونو امه تدعون الی الخیر و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یعنی ای مردم، ای مسلمان ها، شما امتی باشید که این کار رو میکنید، نه از میان شما عده این کار رو کنید. امتی باشید که یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این چهار احتمال. کدوم این احتمالات صحیحه و درسته انشاءالله در مقام استدلال بر وجوب، اما اینجا به این اندازه خواستیم بگیم که هر کدوم از اینا رو شما بگیرید دلالت بر چی میکنه؟ اهمیت و احتمام شارع مقدس بر این فریضه و بر این اهمیت. یه بحث تفسیری هم در اینجا هست که خودتون دیگه حالا مراجعه بفرمایید و توش فکر کنید، شاید بعداً در استنباطات بعدی مؤثر باشه، این که این بلتکونوت کانش تامه یا ناقصه است. این کانه کانه تامه است تا این امت فاعلش باشه، یا ناقصه هست تا اینکه این امت مثلا اسمش باشه و اون از اون الالخر اون خبرش باشه. این رو هم توی ذوق تفسیری خودتون ببینید که به کجا میرسید. یکی از کسانی که خوب این مسئله رو مطرح کرده تفسیر آلوسی رو به معانی این بخش رو متعرض شده، کمتر تفسیری که این بخش رو متعرض شده باشه. این هم انشاءالله در اشتقاط بفرمایید ولی کلام تتمتون انشاءالله. سلام و رحمت الله.